شماره تلفن 0993-794-2504 ارسال کنید.
پویش خانه دوست.
هر جا میگم مسجدیم والله، این مایه افتخارمه. هر جا میگم مسجدیم والله، این امید و اعتبارمه. هر جا میگم مسجدیم والله، این زمزمه و شعارمه. یا
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
12:30 است. از شما دعوت میکنیم شنونده خشت اول باشید.
خشت اول. برنامه از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.
اینجا رادیو فرهنگه، جای آدمای با فرهنگه، آدمایی که میدونن از دنیا و از زندگیشون چی میخوان، آدمایی که خشت اول رو درست بنا میکنن.
به نام خدا. سلام خدمت شما شنوندگان خوب و پروپاقرص شبکه رادیویی فرهنگ، شبکه زندگی و البته برنامه خشت اول که میدونم خیلی طرفدار این برنامه هستین و هر شنبه همین ساعت منتظرین تا این برنامه رو بشنوین و از کارشناسان و روانشناسان بسیار مجربی که هر هفته مهمان این برنامه هستن بتونین نکاتی رو یاد بگیرین که در زندگیتون به صورت عملی و کاملا کاربردی ازشون بهره مند بشین. امروز هم با یک موضوع جدید و البته خیلی خیلی جذاب که مطمئنم همتون به هر حال یک روزهایی بهش نیاز خواهید داشت در خدمتتون هستیم. تا لحظات دیگه هم موضوع برنامه و هم مهمان عزیزمون رو خدمتتون معرفی میکنم. با ما همراه باشید. من مریم یوسفی پور، تهیه کننده و مجری این برنامه، افتخار دارم به همراهی دوست عزیزم خانم مهوام پرتو که صدا بردار زبده این برنامه هستن با هم در خدمت شما هستیم. مهمان عزیز ما جناب آقای دکتر بهمن حوریزاد، روانشناس بالینی و مشاور خانواده. آیا شما و همسرتون مواقعی پیش اومده که با هم چالشی داشته باشین، حالا اصطلاحاً یه کوچولو دعوا بکنیم؟ حتما پیش اومده، مگه میشه که نباشه؟ اصلاً مگه ممکنه دو تا آدم زیر یه سقف زندگی کنن و هیچ وقت اختلافی بینشون پیدا نشه؟ حتما هست، نگو که نه. زمانی که شما با همسرتون در ارتباط با یک موضوعی اختلاف نظر دارید و مشغول چالش و بگو مگو هستید، آیا حواستون هست که دوتا نگاه کنجکاو و معصوم به شما چشم دوخته و داره نگاهتون میکنه؟ راستی، بعد از یه دعوای کوچولوی خانوادگی با بچه‌تون چطور رفتار میکنین و اون رو چطور آروم میکنید و چطور این موضوع رو براش توضیح میدید؟ این موضوع امروز برنامه ماست. با خشت اول امروز همراه باشید.
خیلی
خوشحالیم که در برنامه امروز خشت اول در خدمت شما هستیم و خیلی خوشحالتر که در خدمت جناب آقای بهمن حوریزاد هستیم. آقای دکتر خیلی خوش آمدین به برنامه خشت اول.
متشکرم، منم خوشحالم. عرض سلام دارم خدمت شما و شنونده های خوب برنامه فرهنگی خشت اول.
خیلی خوشحالم. آقای دکتر، همونطور که در مقدمه هم من خدمت شنوندگان عزیزمون عرض کردم، موضوع امروز برنامه ما دعواهای کوچولوی خانوادگی، حالا ما اسمشو میذاریم دعوای کوچولو ولی هر از گاهی بزرگ هم میشه دیگه. به هر حال زن و شوهر گاهی ممکنه با هم اختلافاتی داشته باشن و صداشون روی هم بلند بشه، اما حواسشون نیست که ممکنه که بچه هاشون هم برای ممکنه که نه قطعا بچه ها دارن میبینن، میشنون، یاد میگیرن. ما میخواییم ببینیم که اساسا آیا میشه فضای خانواده رو طوری طراحی کرد که چنین دعواهایی یا اصلا درگیری اصلا اتفاق نیفته؟ آیا چنین چیزی عملا ممکن هست یا فقط در شعاره؟
بله، قبل از اینکه به این موضوع بپردازیم یه اشاره کوتاهی بکنم به مفهوم فرهنگ خانواده.
بله،
فرهنگ خانواده چیه؟ فرهنگ خانواده مجموعه‌ای از باورها، ارزش‌ها، عادت‌ها، هنجارها و رسوم و هر آن چیزی که باش بزرگ شدیم.
بله،
بنابراین زیربنای تربیت فرزند مفهوم فرهنگ خانواده رو تشکیل میده. یه فرهنگ خانواده قوی، یه فرزند قوی و یه فرهنگ خانواده‌ای که درش احترام، اعتماد، توجه و رشدی وجود نداره، جاری و ساری نیست، فرزندانی شاید ناشایسته و دارای مشکلات و آسیب‌های روانی و اجتماعی و فرهنگی رو تربیت میکنن. بنابراین باید باورمون باشه اون چی که در خانواده میگذره، اون روح حاکم بر خانواده، نه اون نصیحت، نه پند و اندرزها، نه در واقع خیلی چیزای رفتار دیگری بسیار پدر مادرها میکنن. استران میگن از در بچه‌مون درش آوردیم، بچه‌مون راحت شد. نه، اینطوری نیست. بچه‌ها نصیحت‌های شما رو گوش نمیدن. بچه‌ها روح حاکم و اون فضای تربیتی خانواده رو درک میکنن که درش ببینن آیا احترام هست؟ احترام متقابل. پدرم به مادرم احترام میگذاره، مادر به پدر احترام میذاره، به من احترام میذاره. یا خدا نکرده جو تحقیر و سرزنش و ملامت و تهدید و مقایسه است.
بله،
بنابراین احترام ستون اصلی یک خانواده قوی و موفقه. دومین نکته‌ای که در خانواده موفق یا خانواده خوشحال یا خانواده در واقع قوی میتونه اتفاق بیفته، اعتماده. افراد چقدر به هم دیگه اعتماد دارن، چقدر تکیه‌گاه هم هستن و چقدر این جمله و این عبارت در واقع تکرار میشه تو فضای خانواده. کنارتم ها مادر،
بله،
همسرم، پسرم، کنارتم، من همیشه کنارتم، من هیچ وقت تو رو تنها نمیگذارم. فاکتور سوم توجه به نیازهای افراد هست. من به عنوان همسر یه نیازهایی دارم، همسر من به عنوان خانم خونه یک نیازهایی داره، بچه های من یه نیازهایی دارن. این نیازها باید توسط خانواده و فرهنگ خانواده تأمین بشه و هر گونه بیتوجهی به نیازهای اعضای خانواده، حالا چه میخواد پدر، مادر، بچه ها باشن، آسیب‌ها و تروماهای بسیار شدیدی رو در آینده ایجاد میکنن که سلامت روان فرد رو در نوجوانی، جوانی و بزرگسالی تهدید میکنه. بنابراین خیلی بایستی حواسمون این باشه که تو خانواده چی میگذره. یه باور غلط خانم یوسفی وجود داره.
بله،
باور غلط اینه که دعوا نمک زندگیه. مگه میشه تو خانواده دعوا نباشه؟
بله، در واقع اختلاف نظر نمیشه که نباشه، ولی دعوا میتونه نباشه.
دعوا سم زندگیه.
بله،
نمک زندگی نیست. الان شما رو بسیاری از رستوران های سبز دیگه نمک سر میز غذاخوری نمیبینید. چرا؟ به خاطر که نمک سمه و ما میگیم دعوا هم سم زندگیه، دعوا نباید باشه.
پس شاید اگه گذشتگان ما میگفتن دعوا نمک زندگی، دقیقا منظورشون همین سم بوده.
واقعا مگه میشه به قول شما دعوا نباشه و فکر میکنیم اگر این دعوا نباشه خانواده ما یه خانواده موفق هنده؟ اتفاقا دعوا نباید باشه. دعوا باشه یعنی سم زندگی، یعنی فضا مسمومه.
یعنی ما باید یاد بگیریم اختلافاتمون در بستر گفتگوی سالم حل کنیم، نه اینکه با دعوا
مشاجره. این مهارت میخواد.
بله،
این مهارت
و آگاهی میخواد.
مهارت حل مسئله، مهارت حل تعارض. همسر من میگه که بریم خونه شب عید نوروزه، بریم خانواده ما، اول بریم پیش خانواده ما، بعد بریم خانواده شما. یه تعارضه. این رو اگر نتونیم حل کنیم دوچار یک پدیده میشیم به نام برنده بازنده، یا بازنده بازنده، یا یه نفر برنده است یه نفر بازنده، و هر کدوم از ما در اون شرایطی که احساس بازندگی بکنیم توی اون رفتار حس بدی داریم. مهمونی رو میریم ولی احساس خوبی اصلا نداریم. مهارت حل تعارض با راهبرد برنده برنده یعنی چی؟ یعنی من به نظر همسرم احترام میذارم، همسرم به نظر من احترام میذاره، من به نظر فرزندم احترام میذارم، من به احساس فرزندم احترام میذارم. حالا میاییم بر مبنای این تصمیحی احترام شده میاییم میگیم خیلی خوب، رفتن به اونجا چه مزایایی داره، اینجا چه مزایایی داره، اینجا چه معایبی داره، و بعد بالاخره به یک تفاهم میرسیم.
یعنی تصمیم بالغانه و آگاهانه دقیقاً در بستر گفتگو. آقای دکتر، حالا با مقدمه که شما فرمودین که بسیار جالب و اساسی بود، من فکر میکنم که اون سوالی که اول مطرح کردم رو باید یه تغییری درش ایجاد بکنم و به شکل دیگه‌ای سوالم رو مطرح بکنم. اجازه بفرمایید یه فرصت کوتاهی از اتاق فرمان میگیریم و بعد من با اون سوال خدمتتون هستم.
خانم آقا لطفاً گوش بدید، برای شما دارن صحبت میکنن، خواهش میکنم گوش کنید. همه آینده ما بچه ها به همین گوش کردنهای کوچیک وابسته است، به همین نکته های کوچولو. این نکته ها رو جدی بگیرید لطفاً.
خشت اول چون نهد معمار کج، تا ثریا می رود دیوار کج.
شبکه فرهنگ،
همچنان با برنامه خشت اول در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. همونطور که متوجه شدین در خدمت جناب دکتر بهمن حوریزاد، روانشناس و مشاور خانواده، داریم در ارتباط با مسائل فرهنگی خانوادگی و تعارضات و اختلافاتی که ممکنه بین والدین یعنی زن و شوهر ایجاد بشه و تأثیراتی که چنین اختلافاتی میتونه در روح و روان بچه‌ها ایجاد بکنه داریم صحبت میکنیم. آقای دکتر، شما در بخش قبلی اشاره کردین که اصلا این که در گذشته میگفتن دعوا نمک زندگیه اساسا حرف اشتباهیه و این باور غلطیه که در ذهن ماها جا افتاده، مگر اینکه با این ذهنیت بهش نگاه کنیم که نمک رو سم بدونیم، یعنی بگیم که دعوا سم زندگیه. در بعضی از خانواده ها میخواستم در واقع دسته‌بندی بکنم آقای دکتر، بعضی از خانواده ها اصولا انقدر مشکلات بین زن و شوهر انقدر زیاده، اختلافات انقدر بالاست و سطح آگاهی ها و آموخته های فرهنگی خانوادگی ممکنه انقدر پایین باشه که به هر حال اون دعواهایی که پیش میاد اصلا اجتناب ناپذیره، یعنی اصلا هیچ نقطه اشتراکی انگار بین این دو نفر وجود نداره که بخوان در یک بستر آرامی با هم صحبت کنن، ناگزیر در چالش و گفتگو در این هر صحبتی میتونه سرمنشأ یک دعوا باشه. ما اصلا با این خانواده الان کاری نداریم، میخوام به خانواده‌ای بپردازیم که آگاه‌تره، از پایه‌های فرهنگی قوی‌تری برخورداره، سلامت روح و روان خانوادگی و فرزندانش براش اهمیت بالایی داره و در اولویت قرار داره، ولی خب به هر حال بین این زن و شوهر به عنوان دو تا انسان هر از گاهی اختلافاتی هم پیش میاد و گاهی وقتا اگر این اختلافات به سمتی میره که شکل دعوا به خودش میگیره، یعنی یه کمی صداشون نسبت به هم بلند میشه، یه کمی ممکنه حالا به نظر برسه که غفلتاً احترام همدیگر رو زیر سوال میبرن و بعد که همه چی آروم میشه متوجه میشن که خب بچهشون داشت میدید، داشت نگاه میکرد و حالا همه چی آروم شده، اینا عصبانیتاشون خابیده، ناراحتی ها تموم شده، حتی ممکنه آشتی هم کرده باشن، ولی در هر صورت یه تأثیری اون لحظات روی اون بچه گذاشته. الان چی کار کنن؟ الان با این بچه رو چطور آروم کنن؟ چطور این مسئله رو از ذهن بچه، اصلا آیا میشه پاک کرد؟ و اگر میشه چطور اینو پاکش کنن؟
بله، ببینید، همونطور که عرض کردم، دعوا سم زندگیه. چرا؟ برای خاطر که آثار روحی روانی بسیار آسیب زایی رو در روان کودک، در آینده کودک، در مراحل رشد کودک ایجاد میکنه.
بله.
ما در واقع دچار یک طرحواره‌هایی خواهیم شد، یک تله‌های روانی خواهیم شد که فرزند ما در بزرگسالی دچار محرومیت هیجانی میشه. یعنی اصلا ندیده که پدر مادرشون با همدیگه یه هیجانات مثبتی رد و بدل کرده باشن، یک رابطه توأم با احترامی رو تجربه کرده باشن، یه رابطه توأم با اعتماد و توجه رو دریافت کرده باشن. بنابراین بچه‌ها آسیب می‌بینن.
بله.
بچه‌ها دچار در واقع تله‌های روانی میشن که در کودکی تجربیات زیستی خوبی نداشتن. بنابراین دچار ترس میشن، دچار استراب میشن، دچار خشم میشن، دچار تعارض میشن، دچار در واقع تو روابطشون با همکلاسی‌هاشون، تو روابطشون با دیگران، با فامیل دچار خشم میشن، دچار تعارضهای شدید میشن، اصلا نمیتونن ارتباط برقرار کنن و سواد ارتباطی بسیار ضعیفی پیدا میکنن و اصلا عواطف و احساساتشون رشد مثبتی نخواهد داشت. حالا خب گاهی اوقات این دعواها خیلی ساده است که بگیم فقط یک گفتگو، یک چالش، یک تنش. نه، گاهی اوقات برخوردهای فیزیکی هم در واقع میرسه و اونجا دیگه فاجعه است و بچه میبینه و بعد میبینیم که پسر یا دختر کودک ما میبینه که مادرش مورد ظلم قرار گرفت یا پدر مورد ظلم قرار گرفت، مورد بی احترامی قرار گرفت و اون وقت یه رابطه ظالم و مظلوم تو خانواده پیدا میشه. فرهنگ دیگه فرهنگ عدالت و برابری نیست، فرهنگ ظالم و مظلومه و اون بچه تو اون فضای مظلوم چطوری میتونه زندگی خوبی داشته باشه؟ حالا تو آینده تحصیلیش، توی روابطش با دیگران، اصلا رابطش با خودش چقدر دچار خشم میشه، چقدر دچار افسردگی میشه، چقدر گوشه‌گیر میشه، چقدر منزوی میشه؟ اینا رو پدر مادران نمیبینن.
خب آقای دکتر، شما کلن در مباحثی که مطرح میفرمایین مبنا رو بر این میذارین که نباید چنین اتفاقی بیفته، ولی من سوالم اینه که حالا افتاد، این اتفاق به هر حال افتاده، الان چی کار کنیم؟ یعنی الان مثلا فکر کنین همین الان مادر یا پدری که داره صدای من و شما رو میشنوه و این نکته رو میخواد، همین دیشب دعوا داشتن، همین دیشب خانم و آقا داشتن با هم دعوا میکنن، بچه‌شون نمیشن، الان بره چطوری دل بچه‌شو به دست بیاره؟ بره چیکار کنه که اینو از ذهن بچه پاک کنه؟ یه راه عملی میخوام جلوی پاش بذاریم.
یکی از کارهایی که نباید بکنن اینه که نرن بچه‌شون رو نصیحت بکنن. مامان جون مگه چی شده؟ مگه چی شده؟ بابا اینو گفت، من این گفتم. نترس، هیچی نیست.
مسئله مهمی نیست.
یعنی به احساسات بچه‌مون بی احترامی کردن. حالا براتر از بی‌توجهی، بی احترامی کردن. اول مادر یا پدر باید احساس بچه‌ش رو بشناسه. بچه‌ش ترسیده، بچه‌ش نگرانه، بچه‌ش مضطربه، بچه خشمگینه، بچه دچار چه حالته، چه هیجاناتی شده. و به جایی که نصیحتش کنه و به جایی که نفیش بکنه احساساتش رو، بگه نه مادر جون نترس، چیکار کنه؟ بغلش کنه. قربون پسر گلم برم، قربون دخترم برم، درست میشه همه چیز. یه موضوعی منو بابا پیش اومده بود و ببخشید تو رو نگرانت کردیم، محکم تو بغلش بچسبه.
یعنی عذرخواهی هم بکنه؟
عذرخواهی حالا فعلا نه. فعلا
فقط ببخشید که تو رو ناراحت کردم.
فعلا به احساس بچه احترام بذاره که درکت میکنم که تو ناراحتی، ولی من کنارتم، یه بغلم.
بله.
محکم در یه مدتی، حالا چند دقیقه، چند ثانیه، بغلش باشه.
یعنی احساس امنیت رو بهش،
احساس امنیت بشه که کنارتم مادر جون، هر چه شده حلش میکنیم. نه اینکه نترس چیزی نشده. بچه دیده. مگه میتونیم ما دروغ بهش بگیم نترس چیزی نشده؟
دیده که شده.
بنابراین باید بله تاییدش کنیم احساسش رو، به احساسش احترام قائل بشیم، برای احساسش ارزش قائل بشیم، به جای اینکه نصیحتش کنیم و نفی کنیم اون چه که اتفاق افتاده، بگیم مادر جان هر چی که باشه من کنارتم، میتون رو من حساب کنی، من هیچ وقت تو رو تنها نمیذارم، نترس. حالا قدم دوم چیه؟ بعد از اینکه دیگه نمیتونیم تا صبح همش بغلش کنیم، یه برنامه آرام بخشی رو طراحی میکنیم. مثلا احساس میکنیم بچه‌ام مثلا فرض کنیم با یه بازی آروم میشه، یه بازی مشترک با مادر یا با پدر، هر فعالیتی که بچه دوست داره انتخابش میکنیم، تو ذهنمون طراحی میکنیم، الان پس مریم بیا با هم این بازی رو کنیم، علی بیا با همین بازی رو با هم بکنیم. یعنی فضا رو میبره به سمتی که واقعا کنارتم، میتونی رو من حساب کنی، ببینن کنارتم.
درست.
این قدم دوم.
آقای دکتر اجازه بفرمایید که اینجا یک فاصله کوتاهی بگیریم، چون دقایق زیادی تا پایان برنامه نداریم. یک فاصله کوتاهی بگیریم و بعد مجددا در خدمتتون هستیم و در خدمت شنوندگان عزیز برنامه. در این حال من می‌خواستم اعلام بکنم که حالا از این برنامه به بعد ما یک بخشی رو به این برنامه اضافه کردیم در دل خشت اول با عنوان معرفی کتاب، که دوست عزیزم خانم آزاده زنگنه لطف می‌کنن هر هفته کتاب‌های مفید رو در حوزه روانشناسی تربیت به ما معرفی می‌کنن. از شنوندگان عزیز دعوت می‌کنم در این لحظه شنونده این بخش کوتاه معرفی کتاب باشن، شاید کتابی که معرفی میشه به درد اونها بخوره و بتونن تهیه بکنن و ازش بهره ببرن. در خدمتون هستیم، با خشت اول امروز همچنان همراه باشید.
هر هفته یک کتاب. اجازه بدین امروز یک کتاب خوب به شما معرفی کنم، کتابی که میتونه برای شما والدین عزیز بسیار مفید و در تربیت صحیح فرزندتون بسیار مؤثر باشه، به شرط اینکه اون رو نکته به نکته و با دقت بخونید، تمریناتش رو جدی بگیرید و اثراتش رو در جایی برای خودتون یادداشت کنید. بعد از مدتی خواهید دید که مطالعه یک کتاب خوب و به کار بردن تکنیک‌های آموزشی مؤثر چقدر میتونه در احساس رضایتمندی شما به عنوان پدر یا مادر مفید و کارآمد باشه. تربیت بدون خشونت. این نام کتابی است اثر ژان ماری پتیت کلر و ترجمه الهام قدس. نویسنده این کتاب حاصل تجربیات خودش رو که از انجمن پیشگیری از خشونت در تربیت به دست آورده به مخاطبان خودش ارائه کرده. او معتقد تربیت کودک در سه عبارت نزدیک شدن و ارتباط برقرار کردن، مسئولیت دادن و زندگی دست جمعی و مصاحبت و همراهی خلاصه میشه. او معتقد مبارزه علیه خشونت در مرحله نخست در درون بنیان خانوادگی ظاهر میشه. بنابراین رعایت اصول یاد شده میتونه از ایجاد خشونت جلوگیری کنه. در واقع راه ملایمت تنها راه ممکن برای عمل به یک تربیت بدون خشونت. من آزاده زنگنه هستم و در برنامه‌های آینده خشت اول کتاب‌های مفید دیگری را به شما معرفی خواهم کرد. منتظر من باشید. با کودکان خود مهربان و ملایم باشیم تا آنها نیز ملایمت در رفتار را از ما بیاموزند. خوشحالیم که همچنان با برنامه خشت اول در خدمت شما شنوندگان خوب برنامه هستیم. با امیدواریم که شمایی که دارین ما رو میشنوین فرزند یا فرزندانی داشته باشید که از حضورشون و از وجودشون لذت کافی و وافی ببرید. با امیدوارم که فضای فرهنگی خانوادتون به نحوی باشه که این لذت شما هزار چندان باشه. البته که با شنیدن برنامه خشت اول میتونین بارها و بارها این لذت رو بهش اضافه بکنین. آقای دکتر روریزاد، در بخش قبلی شما داشتید در مورد اینکه حالا بچه‌ای که شاهد دعوای والدینش بوده باید چه کار بکنیم موارد رو می‌فهمیدین. دو مورد رو اشاره فهم بودین. مورد اول اینکه بلافاصله بعد از اینکه همه چی تموم شد، یعنی دعوا آروم گرفت، پدر یا مادر برن و بچه رو در آغوش بکشن و احساس امنیت بهش بدن و بگن نگران نباش، من کنارت هستم. و مورد دوم اینکه به احساساتش احترام بذارن و به جای اینکه بهش بگن چیزی نشده، اتفاقی نیفتاده، بگن نگران نباش، هر چی که شده
حلش میکنیم. موارد دیگه هم اگر هست لطفاً بفرمایید، خوشحال میشیم استفاده بکنیم دکتر.
بله حتما. در کنار فعالیت‌هایی که بعد از دعوا توی خانواده اتفاق میفته، میتونیم به قصه هم توجه بکنیم. قصه یک وقت گذرانی نیست، قصه یک در واقع ابزاری برای آرامش روانی، قصه یک ابزاری برای رشد شناختی، قصه یک ابزاری برای مهارت حل مسئله. وقتی قهرمان قصه براش مشکلی پیش میاد، یه چالشی پیش میاد، اون رو هنرمندانه و هوشمندانه حل میکنه، این به بچه این امید رو میده که من هم میتونم مشکلم رو حل کنم، من هم میتونم این دعوایی که پیش آمده رو یه جور دیگه تفسیر کنم برای خودم و در واقع حلش کنم مسئله رو. قصه مناسبی رو که درش چند تا مهارت به طور ضمنی نهفته است، یک مهارت حل مسئله، دوم مهارت کنترل خشم، سوم مهارت حل تعارض، که اون در آینده یاد بگیره که اگر نگه که من در یه خانواده با همسرش مثلا در آینده بگه من در یه خانواده بزرگ شدم، پدر و مادرم همیشه با هم دعوا میکردن و منم از اونها یاد گرفتم. نه، اینجا بایستی این فرزند ما به گونه دیگری تجربه زیسته داشته باشه که ببینه پدر مادرش وقتی که دوچاره چالشی میشن، دوچاره تنشی میشن، او تنش رو چطوری حل میکنن. مهمترین مسئله ای که باعث تنش میشه بین زن و شوهر و حتی با بچه ها، نداشتن مهارت گوش دادنه. ما این مهارت رو تو مدرسه یاد نگرفتیم، تو دانشگاه یاد نگرفتیم، برعکسش یاد گرفتیم، مهارت ضد گوش دادن، یعنی تو گوش نگیر، کار حرف خودت بزن. میشه یه شخص نارسیسم و خودشیفته ای که بعدا نمیتونه با فرزندش، نمیتونه با همسرش در ارتباط باشه. نکته دومی که استادیم در قضاوت کردن، گوش میدیم به حرف فرزندمون، گوش میدیم به حرف همسرمون، اما بلافاصله قضاوتش میکنیم. اون دفعه دیگه یاد میگیره که اصلا حرف نزنه، اصلا احساساتشو ابراز نکنه. چرا؟ به خاطر که ما قضاوتش میکنیم، حالا چی میخواد فرزندمون باشه، چی میخواد همسرمون باشه. پس مهارت گوش دادن مؤثر بدون قضاوت هم به مجموعه مهارت ها اگر اضافه کنیم، میشود یه خانواده موفق. خانواده موفق سه تا ویژگی داره در جنبندی صحبتمون بگیم.
بله.
یک، خانواده باشه که علاقمند به سعادت، سلامت و خوشبختی همدیگه باشن.
بله.
دو، نگران سعادت، سلامت و خوشبختی هم دیگه باشن. سه، مراقب سعادت، سلامتی و خوشبختی هم دیگه باشن. اگر این سه تا ویژگی رو از خانواده بگیریم، یه خانواده میشه که دعوا دارن و خانواده رو نابود میکنن.
بله.
یا حالا ممکنه حتی دعوا نداشته باشن، ولی این سه تا رو کانون توجه خودشون قرار نمیدن. بنابراین باز هم در یه جنبندی تأکید میکنیم، دعوا سم زندگیه.
بله، خیلی متشکرم آقای دکتر. در تکمیل فرمایشات شما یه نکته به ذهنم رسید، در انتهای برنامه میخوام اشاره بکنم که حالا البته اگر نیاز به صحبت در موردش باشه در برنامه آتی حتما در موردش صحبت میکنیم، ولی به نظر میرسه که حالا قدیمی ها میگفتن که جلوی بچه خیلی زن و شوهر درست نیست به هم ابراز محبت بکنن، و این همیشه توی فرهنگ ایرانی مقداری با چالش همراه بوده. یعنی زن و شوهر در حضور فرزند هیچوقت به هم نمیگن دوستت دارم یا مثلا ابراز محبتی بکنن، اما خیلی راحت جلوی بچه‌هاشون دعوا میکنن. خب چرا دعوا رو بریم پشت در بسته بکنین، ابراز محبت رو بذاریم بچه ببینه و یاد بگیره. و من فکر میکنم که این نکته‌ای که لازمه در موردش یه وقتی فرصتی بذاریم، اگر شما هم موافق بودین حتما در موردش صحبت بکنیم، ببینیم که آیا ضررهای دعوا در حضور فرزندان بیشتره یا ضررهای ابراز محبت، کدومش ضرر بیشتری داره، و در مورد چندتونش اگر موافق بودین صحبت میکنیم حتما.
حتما انشالله.
خیلی از حضور شمای دکتر در این برنامه سپاسگزارم. امیدوارم که باز هم در برنامه بعدی این سعادت رو داشته باشیم که در خدمت شما باشیم.
یادمون باشه که قسط اول به مباحث مبانی تربیت خانواده میپردازه و امروز یکی از بحث‌های بسیار بنیادین رو بهش اشاره کردیم.
متشکرم از شما. همیشه شعار ما همین بوده، خشت اول گر نهد معمار کج، تا ثریا می رود دیوار کج. تا روز دیگه و موضوع جدید دیگه‌ای که باز هم در خدمت شما باشیم، روز خوش و خدا نگهدار.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
زمستون
برای تو قشنگه پشت شیشه
یه چایگاه خونواده دور
خانه گرم گرمای پایدار
خانه ای به رنگ زندگی
طبق ابلاغیه جدید دولت تمامی دستگاه‌های دولتی موظف به کاهش سالانه 5% از مصرف گاز خود